سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية كنين بروح همه شهداء عزيزمون، حقدارانمون، والدين شهداء، پدر مادرهایی که از این جمع به رحمت خدا رفتن، ان شاء الله شاد و بهرمند بشون. صلواتی رو بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. زندگی عاقلانه زندگی است که در آن آینده نگری باشد. اینو ما از اهل البیت علیهم السلام یاد گرفتیم که اگر میخواهیم زندگی خوبی داشته باشیم که همه دین برای زندگی خوب است. اللهم اجعل محياي محيا محمد و آل محمد و مماتي ممات محمد و آل محمد. خدایا زندگی ما رو مثل پیامبر آلش قرار بده. اگر زندگی ما امام رضا پسند باشد، اون وقت مردنمون خوب خواهد بود. باید به دنبال یه زندگی خوب باشیم. یکی از ابعادی که اهل البیت علیهم السلام توجه دادند، گفتن آینده نگر باشید. لا عقل کالتدبیر. فرمود هیچ عقلی به اندازه آینده نگری نیست. عقلانیت عبودیتی، عقلانیت دینی در سایه آینده نگری است. در یه خطبه امیرالمومنین وقتی درد دل می کنند از زمانه ناسپاس، از زمانه منحرف، ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر عنود و زمن کنود، پنج تا علامت حضرت برای دهر عنود و کنود یعنی منحرف و ناسپاس میگن. خب یکیش اینه که فرمود یعد فیه المحسن و مسیعا. دلسوزای جامعه خوبان روزگار متهم میشن، اونا رو مقصر حساب میکنن. یعد فیه المحسن و مسیع. دوم فرمود یزداد و ظالم و فیه عتوا. اون ظالم ها سنگر به سنگر میان جلو، روز به روز به سرکشی خودشون میافزاین. علامت سوم فرمود لا ننتفع به ما علمنا. ما یه چیزایی بلدیم ولی از آگاهیامون سودی نمیبریم. مشکل شیعیان اینه که ما وارث گنجهای عظیم معرفتی هستیم و دستورات فراوان در رابطه با سبک زندگی، بهتر زندگی کردن، ولی خب با شعار و با حرف زدن که مسئله حل نمیشه. فرمود حضرت لا ننتفع به ما علمنا. ما از آگاهیامون سودی نمیبریم، یعنی راکد میماند، یعنی عمل نمی کنیم. بعد فرمود لا نسأل اما جهلنا. یه سری چیزا هم بلد نیستیم، سوال نمی کنیم، یعنی یه عدمون اهل عمل نیستیم، یه بخشی تو زندگیمون عمل نیست، یه جایی هم عمل هست ولی جاهلانه. آخرش حضرت فرمود ولا نتخوف قارعه حتی تهل بنا. این مردم رو، این ملت رو یه مصیبت‌های کوبنده‌ای تهدید می‌کند. میگه فرمود ما نمی‌ترسیم مگر اینکه مصیبت بیاد، وقتی اومد که کاری نمیشه کرد. یکی از جهاتی که باید در رابطه با آینده نگری به آن توجه کرد همین دغدغه مقام معظم رهبری که مکرر در مکرر گفتن و ما باید سرباز تبلیغی این بحث باشیم، بحث فرزندآوری است. که اگر همینجور داریم زندگی میکنیم سرمون بنده، چشم به هم بزنیم میبینیم اون 20 سال دیگه از راه رسید و جمعیت انقلابی شیعی قلت عددشان بیشتر شد. اصولا در دوران غیبت به ما یاد دادن با خدا اینجوری دل کنید، بگید اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا. یکی از قصه های که مؤمنین باید از نظر کمیت هم افزایش داشته باشن، فقط کیفیت نباشه. کیفیت باید افزایش پیدا بکنه حتما، ولی کمیت هم مهمه. قلت عدد یکی از قصه های ولی خداست که در دعای افتتاح یاد دادن بگیم خدایا به تو شکایت میکنیم از کمی تعداد. خب داریم کم میشیم. جمعیت جوان ایران که مایه وحشت دشمنانه، مایه ترس، از یه جهتی داره این شکوه و عظمتش را از دو جهت از دست میده. از جهت اینکه ایمان داره ضعیف میشه، اراده ها ضعیف میشه و تهاجم فرهنگی داره آثار خودشو نشان میده، شکوهش و ابهتش و مایه ترس بودنش کم میشه. وقتی هم پیر دارن میشن همینطوریه. داره که از امیرالمومنین پرسید آقا پیامبر گفته بودن ریشاتون رو رنگ کنید، الان هم رنگ کنیم؟ فرمود نه، این مربوط به صدر اسلام بود که مسلمونا پیر بودن و دشمن روحیه میگرفت. پیامبر فرمود ریشاتون رو رنگ کنید. الان جمعیت زیاد شده، یه هر کی دوست داره رنگ کنه یا نکنه. در فمرون و مختار، یعنی پیری جمعیت روحیه بخش به دشمنه. یکی از عوامل پیروزی تضعیف روحیه دشمنان است. وقتی که پیر باشیم دشمن روحیه میگیره و لذا پیامبر این شگرد رو به کار گرفتن، گفتن محاسنشون رو سر و صورتشون رو همه رنگ کنن. خب نباید به دشمن روحیه داد، باید دشمن رو تضعیف کرد. ما این بحث رو چون حالا مشکل سر چیه؟ مشکل سر این اعتقاده، این فرهنگه. فرهنگ خراب کردنش آسانه، به وجود آوردنش سخت است. چی کار باید بکنیم؟ باید قدرت اقناع خودمون رو ببریم بالا، باید قانع کنیم. از چه منظرهایی باید وارد بشیم؟ حالا این بحث که به درد این جمع که خیلی نمیخوره، پیرا هم پیرای قدیم، پیرای حالا که امیدی نیست، ولی میتونن برای دختراشون و نوه‌هاشون مبلغ خوبی باشن. آقایون اولا همه باید به دنبال یادگار باشیم. چش به هم بزنیم میمیریم میریم، خوش به حال کسی که ازشون یادگاران خوبی باقی میماند. یادگار سبب میشه که عمر انسان طولانی تر از این عمر تقویمی باشد. یعنی فرض بفرمایید یک کسی 70 سال عمر میکنه، 80 سال عمر میکنه، با توجه به یادگارانی که از خودش به جا میگذارد عمرش افزایش پیدا میکند. یه نامه‌ای هست در نهج البلاغه، نامه حضرت به امام حسن مجتبی. آقا میگه من پیر شدم دیگه، حالا حوصله کسی رو ندارم، فقط دغدغه خودم رو دارم. بعد این سوال پیش میاد پس شما چرا شروع کردید نامه بنویسید به فرزندتون؟ فرمود بل وجدت که بعضی، بل وجدت که کلی. تو پاره تن علی هستی بلکه همه وجودی. یعنی کسی که فرزند ندارد انگار وقتی که میمیره انگار تمام وجودش از دست رفت. کسی که فرزند هست، فرزند دارد، پرونده عمل او از ناحیه فرزند باز است. یک بچه داره در ثواب نمازهای یک بچه شریک، 5 تا بچه داره در ثواب نمازهای 5 تا بچه شریک. البته یادگار منحصر به فرزند نیست. آدمایی که مسجد میسازن، حسینیه میسازن، آدمایی که یک سنت خوبی به جا میگذارن، سنت گذاری، فرهنگ سازی، که بعد از ما به اون سنت به اون روش عمل کنند، این همه یادگاره. ولی بهترین یادگار نیروی انسانیه، بهترین یادگار انسان است، چون اون انسان مسجد هم میسازه، اون انسان فرهنگ ساز هم هست. مؤمن، مؤمن همه باید به فکر خونه یادگار خوبی نیست، تقسیم میکنن میره تموم میشه میخورن میرن. باغ یادگار خوبی نیست، ویلا، برج، اینا یادگار خوب بهترینش انسان هست. خب تو همین دنیا اونایی که زندگی تو زندگیشون فرزند کمه گرفتار مشکلاتی میشن. اولا زندگی گوارا نیست، اسلام دوست داره آدما زندگیشون شاداب باشد، یعنی از این منظرم میشه بحث کرد، شادی، نشاط، شادابی، گوارایی. زندگی گوارا مال کیایه؟ در روایت داریم اگر پنج چیز نباشد زندگی گوارا نیست. یکیش، پنجمیش فرمود که انیس موافق، مونس. انسان نیاز به مونس داره. بعد گفت مونس همسر است و فرزند است و دوست است. فرزند شایسته مونسه، یعنی از نظر عاطفی تأمین میکند. وقتی فرزند نیست پدر و مادر هم نیاز عاطفیشون تأمین نمیشود و عرض شود خدمت شما خود اون تک فرزندم نیاز عاطفیش تأمین نمیشود. پس از منظر نشاط و شادابی باید به این موضوع نگاه کرد. از منظر اینکه ما میخوایم باقیات و صالحات داشته باشیم باید نگاه بکنیم که فرمود المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات و صالحات خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا. مال و فرزند زندگی، زینت زندگی دنیاست، باقیات و صالحات بهترین آرزویه. یعنی اگه کسی میخواد آرزو داشته باشه، آرزو کنه که پولاش تبدیل به باقیات و صالحات بشود، آرزو کند که فرزندانش فرزندانی داشته باشد و اونها هم تبدیل به باقیات و صالحات بشود. در قرآن داره میگه که فرزند داشتن آرزوی انبیاست. توی پیامبران حضرت زکریا بچه دار نمیشون، یعنی خانم ایشون، پیامبران که نقصی ندارن، خانمشون نازا بود، حضرت زکریا هم جوان مرد بود، این خانم رها نکرده بود. نازا بودن دلیل بر رها کردن نیست، ولی بالاخره پیر شده بود، گفت خدای من پیر شدم، من دوست دارم، نگران آینده هستم. به ویژه که کفیل حضرت مریم شده بود و حضرت مریم عبادت میکرد در مسجد الاقصا و حضرت زکریا مأمور بودن براش غذا ببرن. بعد چند بار رفتن از زکریا که غذا ببرن، دیدن که غذا داره. قال یا مریم انا لک هذا، گفت این غذا از کجا؟ قالت هو من عند الله، گفت از بهشت آمده، از آسمان آمده است. اینجا بود که زکریا گویا دلش شکست، هوس کرد بچه داشته باشد. هنالک دعا زکریا ربه، همونجا دست به دعا برداشت، رب هب لی ذریه طیبه انک سمیع الدعاء، خدای من نسل پاک و پاکیزه هدیه کن. اولا فرزند هدیه خداست، از نظر قرآن هبه است، برای فرزند تعبیر به هبه شده است. یهب لمن یشاء اناسا و لمن یشاء ذکورا، خدا به هر کس بخواد دختر هدیه میکنه، به هر کس بخواد پسر هدیه میکنه. او یزوجهم، به بعضی هم پسر هم دختر. بعد فرمود یجعل من یشاء عقیما، اونایی که خدا بهشون بچه نمیده اونا بایستی صبر بکنن بر این قضا و قدر تلخ. ولی حالا تهاجم فرنگی کار رو به کجا رسونده؟ خدا بهش میده این هدیه رو پس میزند. پس اینم باید توجه بکنیم که انبیا چه آرزویی داشتن. و شما در حرم امام رضا یاد دادن و نجف همینطور و عتبات عالیات زیارت امین الله که میخونیم بگیم مستندتن به سنن اولیائک، خدایا کمک کن به سیره اولیا عمل کنم. سیره اولیا اینه که اونا فرزند دوستن. ببینید ما تو این دنیا اومدیم که روحمون لطیف باشد، یعنی به اندازه ظرافت، به اندازه لطافت از رحمت خدا برخوردار میشیم. فرزند کمک میکنه که روح انسان لطیف باشه. گفتن فرزند گله. الان دیدید آدمایی که لطیفن گل رو دوست دارن، گل به هم هدیه میدهن. تو خونه ای که فرزند هست این لطافت افزایش پیدا میکند. گفتن گلی از گلهای بهشت است. به همین دلیل اسلام میگه که خانوم ها دنبال شغل نباشن، چون زن فرمود گله و گل میتواند با گل سر و کار داشته باشد. که از موانع فرزند آوری همینه که شغل زنا را افتخار کردن. در که شغل خانوم ها شغل بیرون از منزل افتخاری نیست، مگر استراری باشد که یک باری رو بردارن. زنها رو رقیب مردها کردن در تولید ثروت این مدل اسلامی نیست، چون زن عرضه‌ای داره که هیچ مردی اون عرضه رو نداره و اون عرضه تربیت فرزند است. چون خدا به خانمها مهر شدیدی داده، به مردها که اون اندازه رأفت و رحمت نداده است. اینم یکی از موانع فرزند آوری است که خانوم ها دنبال اینن که شغل داشته باشن و رقیب مردان در تولید ثروت باشن، و در حقیقت با این کار داریم به انسان ظلم میکنیم و انسان رو داریم تحقیر میکنیم. بچه حیوانات مادر نمیخواد، تا به دنیا میاد را میفته، خیلی مراقبت نمیخواد. بچه آدمی زاد که قرار است قرب خدا را تی کند، مسیر قرب خدا را قرار است به درجات بالا برسد، باید مادر بالای سرش باشد. پس اینم یک منظر هست از منظر این که ما میخواییم به سنت اولیای خدا عمل کنیم. امام حسین علیه السلام 57 سالشون بود، 6 ماه علی اصغر داشتن و وقتی حضرت میخواستن وداع کنن جز سفارشاشون به امام سجاد علیه السلام بود که هوای بچه های کوچک رو داشته باشید، بذار اونها تو رو ببوین، تو اونها رو ببو. ائمه معصومین بچه دوست بودن و جز عبادت های مفت و آسان همینه که انسان بچه در دسترس باشد و نگاه بکند. در روایت داریم نگاه به چهره فرزند عبادته و ببوسد، بوسیدن عبادت است. فرمود به اندازه‌ای که بچه دوست هستی خدا به تو رحمت می کند. فرمود اونایی که شدت حب لشدت حبهی لولده، اونایی که بچه دوستن خدا بهشون رحم می کنه. بچه روح انسان رو لطیف می کنه. رنج دنیا دار رنج است، دنیا دار بلاست، ولی بعضی از بلاها و رنجها شیرین است. فرزند بزرگ کردن، فرزند داشتن یک رنج شیرین است. بمانه که همیشه رنجاش باقی نمیماند. در رابطه با سختی ها دو تا آیه تو قرآن داریم. در یه آیه میفرماید سیجعل الله بعد عسر یسرا، میگه اینجوری نمیمونه، سختی ها تمام میشه، صبر کنید، سختی ها تبدیل به یسر می شود. اما یه آیه میگه نه، در کنار سختی ها آسانی است. ان مع العسر یسرا. توی یه آیه میگه بعدن خوب میشه، صبر کن. توی یه آیه میگه همین الان شیرینه. اون شیرین کاری های بچه، لذت هایی که داره، اون لطافت هایی که داره، نشاط و شادابی که ایجاد میکنه، اینا خودش اون یسر مع العسر. و ما هیچ رنجی تو این دنیا نداریم که لذت توش باشد، فقط رنج فرزند آوری هست که حضرت آقا از اون تعبیر به مجاهده کردن، مجاهدت. خب حالا خیلی ها میگن میخوایم خوش باشیم. اولا دنیا جای خوشی نیست. اگر کسی فرار میکنه از این مجاهدت، خدا یک بیماری، یک گرفتاری تو کاسش میذاره، نمیشه در رفت. دنیا داره بلا هست. خوش به حال کسایی که بلاهایی رو میپذیرن عاشقانه، که توش ثواب عظیمی باشد و در کنارش یک نشاط و شادابی هم باشد. پس فرزند دوستی نشان سلامت دل هست. اونایی که فرزند دو دست بالشون هست، از طریق فرزند به معرفت دست پیدا می کنن. چون فرزند آیه خداست، نشانه خداست. خدای متعال در وجود او نشانه هایی قرار داده است، از عظمتش، از حکمتش، از رحمتش، از لطافتش. چون فرمود اگه کسی میخواد معرفت پیدا کنه، یا به آیات آفاقی توجه کند یا به آیات انفسی. امیرالمومنین فرمود من دوست نداشتم در بچگی بمیرم برم بهش، زنده باشم کسب معرفت کنم، هی برم بالا و بالاتر. حالا این معرفت از چه طریق حاصل میشود؟ فرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. توجه به آیه ها. اونه که روز قیامت کور محشور میشن، اعتراض میکنن، میگن خل رب لما حشرتنی اعما، چرا منو کور محشور کردی؟ خدا میگه که، بعد میگه من تو دنیا بینا بودم. میگه بله تو دنیا بینا بودی، ولی آیه آمد، آیه ها رو فراموش کردی، به نشانه ها توجه نکردی. فرزن آیه قدرت خداست، آیه رحمت خداست. یعنی لحظه لحظه زندگی فرزن ما را متوجه به قدرت خدای متعال میکنه. هنوز به دنیا نیامده است، رزقش آماده آماده. به دنیا میاد، دهانش باز، پستانه که میذارن تو دهنش. کی به او، امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه کی به تو یاد داد که این پستان را بمکی؟ فمن هداک لاشترال القضاء من صدی امک. این همه آیه خداست، قدرت خدای متعال هست. اینجوری انسان روز به روز معرفتش بیشتر میشود. در روایت داریم ارث خدای متعال از بنده فرزند. ما که عددی نیستیم که خدا وارث ما باشد، اما اگه قرار باشه خدا از ماهای که ما را آفریده هیچی از خودمون نداریم، اگه قرار باشه خدا ارث ببرد، میگه فرزنده، فرزندی که برات استغفار کنه. در دنیا فرمود فرزند بازوست. شما این آیات زیاد شنیدید که توی قرآن فرزندان کنار مال، این واژه بنون کنار مال به کار میره، یوم لا ینفع مال ولا بنون. یعنی مثل مال ثروت، ثروت نیروی انسانی، ثروت بزرگیه و ما داریم از این ثروت تویی میشیم و چند تا جنگ رو با هم میبازیم. اگه این مسئله رو نتونیم حل بکنیم، تو چند تا جنگ با هم باختیم. یکیش جنگ امنیتیه، همین جنگای نظامی. نیروی جوان نیروی مهمیه. الان جنگ جمعیتی هست، جنگ اقتصادی هست. تو این جنگ‌های گوناگون نمی نیرو میخواد. جنگ فرهنگی هست، بعد مجبوریم نیروی کار وارد کنیم، بعد باز دوباره فرهنگمون بیشتر تخریب میشه. فرمود که ارث خدا بچه‌ایه که استغفار بکند. من سعادت الرجل ان یکون له ولد یستعین به. خدایی که تو نماز میگه به ما یاد داده بگید ایاک نستعین، فقط از تو کمک میخوام، میگه بچه داشته باش، بچه کمک کارت باشد اگه درست تربیت بشود. یعنی منافات با توحید ندارد، چون عالم عالم اسباب و مسببات است. الان برای اینکه کرونا نگیریم چیکار میکنیم؟ ماسک میزنیم. خب خدا اینجوری قرار داده، خدا دفع خطر میکنه، ولی میگیم خدا میگه از اسباب استفاده کن. تو این دعای هفت صحیفه سجادیه که فرمودن بخونید، اونجا یه جمله قشنگی داره، تسببت، بدون سبب نمیشه. پیروزی بر دشمن سبب میخواد، تو اقتصاد سبب میخواد، منتها خدا به سببها اثر میدهد. میفرماید که سعادت مرد این که بچه‌ای داشته باشه که عصای دستش باشن. این دعای 25، اولا شما مده‌های بزرگوار که نور چشم هستید، صحیفه سجادیه رو ترویج کنید. دعاهای گوناگونی داره. دعای 24ش مال دعا برای پدر و مادره. پدر و مادر رو چجور دعا کنیم تو دعای 24؟ بچه هامون رو چجور دعا کنیم تو دعای 25؟ اونجا میگه خدایا سه تا سلامتی برای بچه ها میخوام، اصه حلی ابدانهم و ادیانهم و اخلاقهم. بعد میگه بچه های من دور من بگردن، به من رو بیاورن، تو جلسات زینت من باشن. خیلی نکات خیلی زیبا و نقضی داره دعای 25 صحیفه سجادیه در حق فرزندان. بعد میگه خدایا به تو پناهنده میکنم بچه هام رو از شر شیطان. بعد میگه شیطان از دو راه وارد میشه، شهوات و شبهات. الان میبینیم ها، تحریک شهوت، ایجاد شبهه، که هر دوش الان اتفاق افتاده. داره که امام حسن عسکری علیه السلام یه وقت وارد زندان که شدن، یه آقای رو دیدن، گفتن که بچه داری یا نه؟ گفت نه. فرمود اللهم ارزقه ولدا یکون له عضدا، خدایا بچه‌ای بده که عضد او باشد، بازوی او باشد. و گفتن اگه کسی عروس میخواد انتخاب بکنه برای بچهش ها، اگه کسی میخواد خواستگاری بره، اگه کسی میخواد دعا بکنه، بگه خدایا زنی نصیب فرزند من کن که ولود باشد. یعنی همون شب وقتی میرن خواستگاری، همون موقع یه دعایی داره برای خواستگاری رفتن که میخوان بگردن. یکیش اینه که خدایا همسری روزی بکن که ولود باشد، یعنی زایا باشد. شب اول زفاف هم باز دعا داره، اونجا هم باز میگه خدایا فرزند. اصلا ازدواج معطوف به تکثیر نسل است. یک جنبه مهم ازدواج این است. یک مدخلی که ما میتونیم توجه بدیم بحث مهدی یاوری است. همه باید آرزوشون باشه که بچه‌ای داشته باشن که بچه‌هاشون یار امام زمان باشن. از منظر مهدی یاوری میشود جامعه رو تشویق کرد که آقا یک فرزند به نیت این که یار امام زمان باشد. و اگر به حرف مقام معظم رهبری بکنن حزب الله یا متدینی، جامعه به طور اتومات مال مذهبیای 20 سال دیگه، به طور طبیعی. چرا؟ چون عیاش ها، اونایی که به حرف نمی کنن، اونا دارن با سگ زندگی میکنن، نسلشون ور میفته. این بچه ها بزرگ میشن، جامعه رو به دست خواهند گرفت. یعنی از جنبه آینده نگری به طور طبیعی تحول جامعه از این طریقی که فرزندان شایسته‌ای داشته باشن. و وقت جالبه، قرآن میگه که آدم ها وقتی میمیرن بچه هاشون بهشون ملحق میشوند. دعای فرشتگان در حق مؤمنینه که توی بهشتن، بهشت خانوادگی، میگه الحق نابهم ذریاته. حالا اون که بچه نداره، باز انگار تو بهش یک کم شادیاش کمتره، نداره بهش، اون فرزندانش نیستن دوره ورش. یعنی فرزند سبب میشود که هم نشاطی در دنیا داشته باشن، هم در بهش فیض بیشتری داشته باشن. خب موانعی مطرح میشود، اون موانع رو باید پاسخهاش رو بدونیم. اولا بحث روزی رو مطرح میکنن، خب واقعا ما مؤمن هستیم یا مؤمن نیستیم؟ در روایت داریم رزق اسبابی دارد، اسباب مادی داره، اسباب معنوی داره. الان دو تا مغازه‌دار کنار هم یک جور ثروت ندارن، رزق اسباب معنوی هم دارد، رزق اسراری دارد. یه وقت یک دانشمند ژاپنی تحقیق کرده بود میلیاردرهای عالم رو، پولدارترین آدما، اثبات کرده بود که اینا باهوشترین آدما نیستن. اینجوری نیست بگین همش به تیزی و زرنگی بستگی داره، نه، هر کس تو این عالم سهمی دارد، اسباب مادی دارد رزق و اسباب معنوی داره. اسباب معنویش گفتن همسره. فرمود الرزق مع الایال. یکی از اشکالات ماها اینه که خاطرات زندگی خودمان را نقل نمی کنیم. تو زندگی همه ما از نظر گشایش معجزه اتفاق افتاده. یعنی شماها وقتی ازدواج نکرده بودید از نظر اقتصادی تو یک سطحی بودید، اصلا تا همسر پیدا میکنه انسان میبینی بهانه درست میشه برای گشایش. فرزند اول میاد یه بهانه دیگه ای درست میشه، فرزند دوم یه بهانه دیگه ای درست میشه. تو زندگی همه معجزه اتفاق افتاده، گشایش های اتفاق. این خاطرات رو باید گفت. و قرآن میگه شیطان میترساند. اصلا راهبرد شیطان ترساندن نسبت به رزق. آیش اینه از شیطانو یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والمنکر. اول میترسونه آدم ها رو از فقر، بعد دخترشون عروس نمی کنن، پسرشون داماد نمی کنن، بعد امر به فحشا میکنه، یعنی حلال که نباشه گرفتار حرام میشوند. پیامبر فرمود روزی با زن است، روزی با بچه است. البته بزرگترها وظیفه ای دارن ها، مسئولین سر جای خودش وظیفه شون، بزرگترها وظیفه دارن. قرآن دستور بسیج ملی ازدواج صادر کرده، نه بزرگترها باید به فکر باشن و انکه اول ایاما همه به فکر باشن، نسبت به فرزندم همینطور. ولی این تجربیات رو نباید فراموش کرد، وعده های خدا رو نباید فراموش کرد. و در روایت داریم آدمایی که به خدا بدبینن خدا همینجور باهاشون تا میکنه. انا عند حسن ظن عبدی المؤمن. فرمود بدبینی به خدا آثاری دارد. یکی اینکه دعات مستجاب نمیشه. فرق میکنه بین کسی که خوشبینه بین کسی که بدبینه. ما چوب بی اعتمادی به خدای متعال رو هم میخوریم. یکی از موانع بحث فرزند آوری که باید مردم رو توجیه بکنیم تجمل پرستی هاست. تجمل که چیز خوبیه، ان الله جمیل و یحب الجمال، و تجمل آراستگی زیبایی چیز خوبیه، ولی تجمل پرستی بده است. اینکه آدما مسابقه همش میدن تا زندگیشون نونوار باشد، اینا محروم میشن از زیبایی های واقعی. اینا بچه رو فدای امکانات میکنن. اسلام میگه امکانات فدای فرزند، نه فرزند فدای امکانات. وقتی زندگی خیلی اعیانی و اشرافی باشه دل طرف میسوزه که بچه شو رها کنه، این زندگی رو به هم بزنه. اما وقتی که ما به زیبایی های واقعی توجه میکنیم، اون وقتی که میبینید که ساده زیستی از این جهت به کمک ما میاد. پس از نظر رزق و روزی شبهاتی مطرح میشه که جوابش اینه که وعده های خدا، نمونه هایی که تو زندگی همه از این نمونه ها رو باید نشون داد. ما باید ایمان رو تقویت بکنیم در کنار شیطان که میترساند. ما باید چیکار کنیم؟ این امید رو بدهیم. بعد از اون وقت چطور شد دشمنان برای ما میگن فرزند نداشته باشین، اما خودشون جایزه میذارن؟ که حالا متاسفانه مسئولین ما از این جهت عقب موندن. پوتین که یک شخصیت محبوبه، اگر یک خانواده‌ای باشن که فرزند بیشتری داشته باشن، براشون وقت میذاره، برای یک خانواده با ایشون عکس یادگاری میگیره، هدیه میده، میارهشون تو کاخ کرملین. یعنی سعی میکنن که شخصیت بدن. ما با هدیه دادن، با تشویق کردن، بایستی مادران فرزند آور رو شخصیت بدهیم. من یادمه که حالا یکی دو سالیه داره اوضاع بهتر میشه، اون قدیمترا وقتی با خانوادگی میخواستیم بریم جایی، بچه اول من میگفت بابا همه با هم نریم. گفتم برای چی؟ میگفت مثل مرغابی بچه ها رو دوروبر خود دنبال خود را میندازی، یعنی خجالت میکشید ها. ببینید داستان باید به عکس باشه. این از طریق تکریم ماست، هدیه دادن ماست. یعنی ما توی اقواممون بایستی تشویق بکنیم، بایستی هدیه بدیم، بایستی تکریم بکنیم که آدم ها مباهات بکنن. قدیم عکسش بود، اگه کسی بچه نمی آورد احساس بعد دلداری بهش می دادن، درست؟ حالا عکسش شده و شیطان زبان بسیاری از آدم ها زبان شیطان است. اون خطبه متقین داریم که امیرالمومنین وقتی خطبه رو خوندن تموم که شد اوصاف متقین رو گفتن، اون حمام مرد. حضرت فرمود عجب موعظه های ما اینقدر اثر داره ها. یکی گفت علی پس چرا خودت نمردی؟ حضرت فرمود این شبهه رو شیطان الان به زبونت داد. جوابش رو گفتن، گاهی زبان اطرافیان زبان شیطان است. تحقیر میکنن، میترسانن افراد رو، خب ما از اون طرف بایستی حمایت بکنیم. خب گفتن قراره که اگر سوالی هم هست من در خدمتم و الا که 5 دقیقه که گفتین من بحثم رو ادامه بدم. یه شبهه‌ای که مطرح میکنن میگن ادب، میخواییم ادب بکنیم. روز به روز آمار بی ادبا بالا رفت، ناهنجاری ها بیشتر شد از موقعی که فرزندها کم شد. قدیما میگفتن بچه یکی یه دونه، بله؟ آره، یعنی البته توهین نمی کنیم ها، نه، ولی معمولا یکی رو تربیت کردن سخت‌تره. مدلی که اسلام میگه، میگه آقا بچه اول را خوب تربیت کن، بقیه تحت تأثیر اویه. روایت داریم ها، الاخ الاکبر به منزلت الاب، برادر بزرگتر مثل پدره. قدیما اینجوری بود، 7 تا بچه که بابا اصلا نمیرسید، توجه نداشت. من خودم تحت قاریم، بعد رفته بودم حوزه، بعد از مدت ها پدرم گفت بابا چیکار میکنی؟ گفتم رفتم طلبه شدم. گفت اه؟ اینجوری. ولی برادرها مراقبت میکردن، اینجوری نبود پدر به همه توجه کنه. توی تربیت ریل گذاری مهمه، فرزند اول، دومی تحت تاثیر اولیه، سومی تحت تاثیر دوتای قبلیه. و اتفاقا فرزند وقتی یکی باشد تربیتش سخت است، وقتی فرزند زیاده تربیت آسانتر می شود. و اون فرزند تکه که لوس و ناز پرورده بار میاد، جامعه پذیر نیست، مسئولیت پذیر نیست، و لذا میبینید ما یک سنت های خوبی رو از دست دادیم و گرفتاری همون روز به روز بیشتر شد. و جالب اونایی که مشکل مالی رو مطرح میکنن اتفاقا خانواده های ثروتمند فرزند نمیارن. یعنی مشکل سر چیز دیگریست. خب همه ما وظیفه داریم به فکر آینده اسلام باشیم. این پرچم تو این کشور برافراشته شده، پرچم انتظار امام زمان، پرچم حضرت زهرا سلام الله علیها. این پرچم نباید بخوره زمین. راهش اینه که دغدغه داشته باشیم، علاوه بر این که دعا میکنیم، علاوه بر این که از مددهای غیبی کمک میگیریم، هر کدوم از ما باید یک سهمی داشته باشیم. فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. یک کتابی هم چون حالا بعد از عزاداری ها هفته مادر و روز مادر در پیش هست، کتاب مادرانه هست که برای اینکه خانم ها قانع بشوند و وقتی میخونن افتخار بکنن به داشتن فرزند و تحت تاثیر شبهات قرار نگیرن، این کتاب میتونه در کنار عرض شود تولیدات رسانه‌ای و فرهنگی که قانع به ما، باید قانع کنیم آدم ها رو، دونه دونه آدم ها رو، اینم میتونه مؤثر باشه. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق محمد و آل محمد، زندگی ما رو امام زمان پسند بگردان، زیارت عزیزان رو به کرمت قبول بفرما، شیرینی نماز و مناجات و بندگی رو روزی همه ما بگردان، بچه های ما رو نور چشم ما قرار بده، بچه های ما رو از یاوران امام زمان بگردان، در برابر وسوسه های شیاطین محافظت بفرما. خدای ما رو دشمن شاد مگردان، دشمنان ما رو ناامید بفرما. خدایا اسلام رو از شر ما حفظ بگردان. هدیه کنید به روح همه شهیدان و اموات و حقداران صلواتی بر محمد و آل محمد.